رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا با هم من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
کابینه افغانستان گفته از اعضای سارنوالی حق نظارت بر ارگانهای دولتی و خصوصی را ندارند. انفجار قوی در قاهره شام سه‌شنبه 12 زخمی برجا گذاشت. و جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار خروج همه نیروهای خارجی از شرق اوکراین شد.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد عقد مجوزی یک سلسله قراردادها بین رهبران چین و مسکو و تأکید توافقنامه امنیتی دو جانبه بین کابل و واشنگتن بر دوام همکاری‌های نظامی آمریکا و افغانستان. همچنان سفر یک تیم هلندی و نمایندگان سازمان امنیت همکاری اروپا برای یافتن بقایای سقوط پرواز شماره ابدی خط هوایی مالزیا در اوکراین نیز شامل این بخش است. پیشگویی اوضاع جوی و اخبار ورزشی را فراموش نفرمایید. با رادیو آشنا باشید. مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
سلام و صبح بخیر. اولین جلسه مشترک کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان تحت ریاست اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور آن کشور و با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی شام سه‌شنبه در ارگ دایر شد. در آن جلسه شورای وزیران موضوعات مهم امنیتی، اقتصادی و حقوقی بحث شد. با آنکه تاکنون مسئولین تمام وزارتخانه‌ها و ریاست‌های ادارات دولتی در مقام سرپرست کار می‌کنند. صفیه حساس جزئیات بیشتر خبر را به توجه می‌رساند.
در بحث امنیت، کابینه افغانستان وزارت امور خارجه را موظف کرد تا هرچه عاجل قراردادهای امنیتی دفاعی امضا شده میان افغانستان و ایالات متحده را به منظور تصویب به شورای ملی ارسال کند. افغانستان و ایالات متحده توافقنامه دو جانبه امنیتی را که از دیرباز انتظار آن می رفت، یک روز بعد از تحلیف رئیس جمهور جدید امضا کردند. هنوز روشن نیست که آیا ایالات متحده نیز توافقنامه امنیتی را که سفیر آن کشور در کابل امضا کرد، برای تصویب به کنگره خواهد فرستاد یا خیر. در جلسه مشترک کابینه افغانستان در رابطه با تامین امنیت سرمایه گذاران خصوصی و رسیدگی به قضایای حقوقی آنها نیز بحث شد. موضوع دیگر نظارت‌های غیر قانونی ارگان‌های نظارتی دولتی از سکتور خصوصی به طور خاص سارنوال‌ها بود. مشاور حقوقی ریاست جمهوری در آن باره گفت که نظر به قانون جدید تشکیلات و صلاحیت سارنوالی، سارنوالان حق نظارت را بر ارگان‌های دولتی و سکتور خصوصی ندارند. بنابراین کابینه افغانستان فیصله کرد که اعضای سارنوالی حق نظارت بر ارگانهای دولتی و خصوصی را ندارند و تشکیل معاونیت نظارتی لوی سارنوالی از تاریخ صدور این مصوبه از تشکیل آن اداره حذف گردد. در بحث اقتصادی، سرپرست وزارت مالیه در مورد چگونگی وضعیت مالکیت‌های دولتی به جلسه معلومات داده گفت که تاکنون در وزارت مالیه به تعداد 8775 باب جایدادهای دولتی ثبت و راجستر گردیده که در سال روان مبلغ 170 میلیون افغانی عواید بابت کرایه آن جایدادها جمع‌آوری گردیده است. بر اساس توافق انجام شده میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در حکومت وحدت ملی، جلسه کابینه ماهی یک بار تحت ریاست رئیس جمهور و هفته یک بار تحت ریاست رئیس اجرایوی دایر خواهد شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع اخبار. شورشان شیعه یمن کنترل یک شهر استراتژیک و بندری را در بحیره احمر چند ساعت پس از آن به تصرفشان درآوردند که رئیس جمهوری آن کشور صدر اعظم جدید را در تلاش بر راضی ساختن شورشان با آرام ساختن نابسامانی سیاسی منصوب کرد. مقامات امنیتی تصرف شهر حدیدا را تایید کردند. شورشی های حوثی به طور عنعنوی در شمال مستقر هستند. آنان با سربازان حکومتی و سایر تندروان برای حصول کنترل بیشتر حکومت می‌جنگند.
یک انفجار قوی در منطقه مزدحم مرکز قاهره شام سه‌شنبه 12 زخمی به جا گذاشت. خبرگزاری رسمی مصر گزارش داده است که انفجار هنگامی رخ داد که یک محکمه 7 تن از تندروان را به خاطر حملات دشت افغانی به مرگ محکوم کرد. خبرگزاری منای مصر از قول یک مقام ارشد امنیتی نقل کرده که گفت و میخانه ساخت در نزدیکی محکمه تعبیه شده بود. محل انفجار منطقه مزدحم و نزدیک ایستگاه قطار زیرزمینی بود.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید وی عمیقاً در مورد شهر کوبانی نگران است. کوبانی شهر عمده سوریه است که جنگجویان کردی برای حفظ آن از سقوط به دست گروه دولت اسلامی در تلاش هستند. آقای اوباما با بیش از 20 فرمانده نظامی خارجی در یک میدان هوایی ایالات متحده نزدیک واشنگتن سه‌شنبه ملاقات کرد تا جنگ علیه تندروان را مورد بحث قرار دهد. براک اوباما گفت بحران در کوبانی تأکید بر تهدید دارد که گروه دولت اسلامی به سوریه و عراق معروض می کند. رئیس جمهور امریکا گفت که حملات ائتلاف بر ضد تندروان ادامه خواهد یافت. وی تأکید کرد که شکست دادن گروه دولت اسلامی فقط مبارزه نظامی نیست بلکه جنگ بر ضد افراطیت است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خواستار خروج همه نیروهای خارجی از شرق اوکراین شد. آقای کری این مطلب را سه‌شنبه در پاریس پس از ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بیان کرد. آقای کری همچنان خواستار توقف جنگ بین سربازان اوکراینی و جدای طلبان تحت حمایت روسیه در نزدیک میدان هوایی دونتسک شرق اوکراین شد. او گفت که حاکمیت ملی باید در امتداد سرحد اوکراین و روسیه اعاده شود و اینکه جامعه بین المللی هر گونه همه‌پرسی استقلال را که توسط جدای طلبان انجام شود نخواهد پذیرفت.
پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه به وزیر دفاع جدید آن کشور رأی اعتماد داد و بدین ترتیب چهارمین وزیر دفاع از زمان پیوستن کریمیا به روسیه آغاز به کار کرد. وزیر دفاع پیشین پس از آن مجبور به کنار گیری گردید که نیروهای اوکراینی در ماه آگست در جریان نبرد با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور با شکست مواجه شدند. از جانب دیگر سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه امروز قبل از ملاقات با همتای امریکایی خود گفته است که کشورش آماده نیست برای برداشتن تعذیرات غرب و امریکا و تقاضاهای گنگ واشنگتن پاسخ مثبت بدهد. دیپلمات ارشد روسیه از مقامات اروپایی و آمریکایی خواست تا تعذیرات بر روسیه را بدون قید و شرط رفع سازند.
پلیس هنگ کنگ اعتراض کنندگان در یک شاهراه عمده بیرون دفاتر مرکزی حکومت را بیرون راندند. صفیه حساس جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
پلیس و چهارشنبه برای برداشتن موانع ایجاد شده سوی اعتراض کنندگان از وسایل قوی استفاده کرد. چندین اعتراض کننده بازداشت شده به جای دیگری منتقل شد. شام سه‌شنبه پلیس با اعتراض کنندگان به طور مختصر درگیر شد. آن بنبست پرتنش هنگامی رخ داد که محصلین به داخل یک جاده زیرزمینی مقابل یک ساختمان حکومتی دویدند. پلیس میگوید اعتراض کنندگان می توانند در محل اعتراضاتشان باقی بمانند، اما آنها نباید جریان ترافیک یا راه عبور بس برقی میان سرک را مسدود کنند. اعتراضات در اواخر ماه سپتامبر با حضور عمدتاً محصلین شروع شد که تقاضای استعفای رهبر آن شهر نیمه مختار را دارند و همچنین تقاضا دارند تا حکومت چین بر رایدهندگان هنگ کنگی اجازه دهد مردم خودشان بدون محدودیت بر کاندیدا رهبرشان را انتخاب کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ایالات متحده و روسیه سه‌شنبه به تجدید همکاری به خاطر یک سلسله موضوعات گسترده امنیت جهانی به شمول تشریک استخبارات در مورد تندروان گروه دولت اسلامی تعهد کردند. با آنکه دو قدرت بزرگ جهان عمیقاً به خاطر بحران در اوکراین اختلاف نظر دارند. با این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا عبارت تجدید روابط را که براک اوباما در اولین دور ریاست جمهوریش برای تحکیم روابط بین روسیه و آمریکا مطرح کرد به کار نبرد. آقای کری لحن مشابهی را در مورد مدیریت اختلافات دو کشور و تحکیم شراکت بهتر درباره موضوعات مورد توافقشان به کار برد.
و رئیس ماموریت ملل متحد برای بیماری ابولا در غرب افریقا میگوید که وی به طور عمیقی از آن نگران است که هر آنچه که برای مبارزه با شیوع ابولا انجام شده برای توقف آن کافی نبوده است. انتونی باربوری این مطلب را سه‌شنبه از گانا در افریقا به شورای امنیت ملل متحد بیان کرد. او گفت که ابولا اکنون باید متوقف شود یا اینکه جهان با بحران غیر قابل منتظری مواجه خواهد شد. سازمان صحی جهان میگوید که در یک هفته 10,000 مورد ای جدید ابولا تا اول ماه دسامبر توقع می رود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
خب شنوندگان عزیز، اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های چند از این رادیو. رهبران چین به مسکو رفتند تا قراردادهایی را با شرکت های روسی امضا کنند. شماری از تحلیلگران میگویند که عقد همچو قراردادها و همکاری های چین برای روسیه نفس تازه از شدت تعزیات غرب میبخشد. شنون ونسنت خبرنگار صدای آمریکا در زمینه از بیجینگ گزارشی دارد که سید ظفر هاشمی به توجه می رساند.
لیکی چانگ صدر اعظم چین به روسیه سفر کرده تا شاهد امضای بیش از 40 توافقنامه و قرارداد بین دو طرف در سکتورهای مختلف به شمول انرژی، مالی، فناوری و قرضدهی از بانکهای چین به روسیه باشد. هانگلی، سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد عقد این قراردادها بین دو کشور صحبت میکرد. گفت که رهبران دو کشور در مورد موضوعات متعدد اظهار نظرهای عمیق و جامع داشتند و افزود که همکاری بین دو کشور به اساس احترام متقابل صورت گرفته و به هدف قرار دادن جانب سومی تماس نمیگیرد. با گفته او، همکاری چین و روسیه به نفع تمام جهان میباشد. به اساس این قراردادها بانک‌های چینایی به ارزش 4.5 میلیارد دلار قرضه را به شرکت‌های روسی فراهم خواهد کرد. چین و روسیه با تبادله اسعارشان در 3 سال آینده به ارزش 25 میلیارد دلار توافق کردند. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در جهان است و این قراردادها زمینه را برای صدور بیشتر گاز طبیعی روسیه به چین فراهم می‌کند. شرکت حکومتی نفت روسیه همچنان قراردادی را به هدف تقویت روابط با شرکت ملی نفت چین امضا کرد. شیا هوچنگ، استاد روابط بین المللی در دانشگاه زمنم، میگوید که عقد قراردادها در زمان حساس صورت میگیرد که روابط روسیه با غرب کشیده شده است.
The timings of such meeting is quite sensitive, particularly against the backdrop of
وی میگوید زمان همچو گفت و شنودها بسیار حساس است، به ویژه در پرتو تعزیرات وضع شده از جانب غرب علیه روسیه. این بار به دلایل متعدد این موضوع حساس می باشد. نخستین که دو کشور توافق کردند تا چین روسیه را در ساختن خط آهن سری کمک کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی پس از مداخله مسکو در بحران داخلی اوکراین بر روسیه تعزیرات وضع کردند. چین از پیوستن به این ائتلاف خودداری کرده و به جای آن قراردادهای تازه گاز و انرژی را با روسیه عقد می‌کند. ویکتور گاو، مسئول نهاد مسمی به انجمن ملی چین در امور بین المللی می‌گوید:
China-Russia relations is probably the most important and very successful
رابطه چین و روسیه شاید مهمترین و بزرگترین و موفقترین رابطه بین دو کشور بزرگ باشد، زیرا هر دویشان به یکدیگر احترام دارند و علایقشان را ترویج می دهند و از زمان بروز بحران در اوکراین تقویت روابط بین دو طرف سرعت گرفته است. گاو می گوید در حالی که غرب از مداخله روسیه در اوکراین و نفوذ روزافزون مسکو در شرق اروپا نگران است، روسیه از افزایش حضور نظامی اروپا و آمریکا در منطقه احساس ناراحتی میکند. چین و روسیه در ماه می نیز قرارداد 30 ساله گاز را به ارزش 400 میلیارد دلار امضا کردند. صدر اعظم روسیه ابراز امیدواری کرد که میزان تجارت بین دو کشور دو برابر شده به 200 میلیارد دلار در هر سال برسد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک تیم متشکل از مقامات هلندی و نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا برای یافتن بقایای سقوط پرواز شماره ابدی خط هوایی مالزیا که با 300 تن مسافرین و عمله از آمستردام روانه کوالالامپور بود و در شرق اوکراین سقوط کرد به منطقه رسیدند. ریچارد گرین در زمینه گزارش دارد که خود به توجه می رسانم. مقامات هلندی روز دوشنبه در یک پیشنهاد جدید برای بازیابی بقایای انسان‌ها و وسایل شخصی نزدیک به 300 تنه که در داخل طیاره کشته شدند و محل سقوط پرواز شماره 17 خط هوای مالزیا در شرق اوکراین برگشتند. 4 تن از ناظرین هالندی جهت نظارت بر کارگران حالات اضطراری اوکراین با نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوستند، طوری که آنها پاسپورت ها، البسه، اسباب بازی کودکان و سایر بقایا را جمع‌آوری نمودند. محققان هالندی در خلال درگیری بین جدای طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراینی خواستار جستجوی آنها در اوائل ماه آگست در منطقه گردیدند. با وجود آتش بس، تبادله تیراندازی شنیده می شد در حالی که محققان محل سقوط طیاره را جستجو می کردند. طیاره در ابدام ماه جولای سرنگون گردید، طوری که از طریق مناطق شورشی در اوکراین از مسیر آمستردام هالند روانه کوالالامپور بود. دو بر سوم 298 تن از مسافرین و عمله داخل طیاره MH17 ادبای هالندی بودند. یافته های اولیه نشان می دهد که طیاره مذکور توسط یک راکت دافع هوا یا ضد طیاره هدف قرار گرفته بود. روسیه و کیف یک دیگر را در این حمله مقصر می دانند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی که به اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس تهیه شده است. مقامات فرانسوی هنوز هم برای پیشنهاد به خاطر میزبانی بازی‌های المپیک سال 2024 در پاریس نگرانی دارند، با آنکه مانوئل والز صدر زمان کشور پشتیبانی خود را از نامزدی برای میزبانی بازی‌های جهانی سال 2005 در پاریس اعلام کرده است. مقامات ریاست جمهوری و وزیر ورزش فرانسه از این موضوع انکار کرده و گفته است که حمایت والز به این معنا است که فرانسه می تواند برای میزبانی بازی های المپیک 2005 پیشنهاد کند. نتالی لینتا مشاور ورزشی فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که پیشنهاد مناقصه برای این بازی ها یک پیشنهاد بالقوه المپیک را به خاطر سرمایه گذاری که صورت خواهد گرفت تضعیف نخواهد کرد، زیرا سرمایه گذاری که به عمل خواهد آمد برای هر دو پروژه منفعت خوبی در قبال خواهد داشت. فدراسیون فوتبال بریتانیا ریو فریناند مدافع تیم کوئنز پارک رنجر را به روز سه‌شنبه به خاطر بدرفتاری و توهین متهم کرد. فدراسیون فوتبال بریتانیا گفته است که فرینان در صفحه توییترش اشاره کرده که این توهین شامل رفتار نادرست و زشت و نامناسب جنسی بوده است. فرینان پس از آن از تیم مانچستر یونایتد بیرون شد و در تابستان با تیم کوئنز پارک رنجر پیوست و یکی از اعضای برجسته انجمن فوتبال است که سعی می‌کند تا چگونه تیم فوتبال بریتانیا را بهبود بخشد. و نیمار به روز سه‌شنبه بعد از آن از جمله چندین بازیکن‌های گردید که 4 گل را به ثمر رسانیده و در فهرست بازیکنان در جایگاه پنجم قرار گرفت و مرحله مهمی از زندگیش را بر برزیل جشن گرفت. نیمار تمام این 4 گل را 4 در برابر 0 به نفع پیروزی برزیل در برابر بازی دوستانه با ژاپن در سنگاپور انجام داد که به این ترتیب صورت حساب گل‌های نیمار 40 گل است که در 58 بازی در تیم ملی به ثمر رسانیده است. تنها زیکو با 48 گل، رومان ریو با 55 گل، رونالدو با 62 گل و پله با 77 گل نسبت به مهاجم 22 ساله بارسلونا در مسابقات به ثمر رسانیدند.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 0، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3، آسمان صاف و قندوز بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان صاف پیش بینی شده است.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و گزارش اخیر این بخش هاکیست که توافقنامه امنیتی دو جانبه که به تازگی بین کابل و واشنگتن امضا شد بر ادامه همکاری های نظامی امریکا به افغانستان به شمول تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان تا سال 2024 تأکید دارد. اما براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده صریحا گفته است که در صورت امضای توافقنامه امنیتی نیز سربازان امریکایی تا پایان سال 2016 کاملا از افغانستان خارج خواهند شد. میرویس رحمانی در مورد ابهام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
At the beginning of 2015, we will have approximately 9,800 U.S. service members in different parts of the country. Together with our NATO allies.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه می سال روان میلادی گفت که حدود 9,800 سرباز امریکایی تا دو سال دیگر در افغانستان باقی می ماند و همه نظامیان امریکایی در پایان سال 2016 افغانستان را ترک خواهند کرد. او همچنین اضافه کرد که تداوم حضور نیروهای امریکایی در افغانستان مشروط به امضای توافقنامه امنیتی دو جانبه بین کابل و واشنگتن است. توافقنامه‌ای که در روز دوم کاری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان میان نمایندگان دو کشور امضا شد. این توافقنامه حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 قانونمند می‌سازد و اساس آن ایالات متحده باید نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل و تجهیز کرده و آنان را آموزش دهد. توافقنامه بر ادامه عملیات ضد دهشت افغانی توسط نیروهای امریکایی در افغانستان تا پایان میعاد توافقنامه یعنی سال 2024 تاکید دارد، ماموریتی که مستلزم حضور نظامیان امریکایی در افغانستان است. پس آیا بین اظهارات رئیس جمهور امریکا و توافقنامه امنیتی در مورد زمان خروج نیروهای آن کشور از افغانستان تناقضی وجود دارد؟ مایکل اوهندن، پژوهشگر ارشد در نهاد پژوهشی بروکینگز، خروج نیروهای امریکایی و سایر اعضای ائتلاف بین‌المللی را از افغانستان پس از سال 2016 یک اشتباه توصیف می‌کند.
به نظرم تصمیم رئیس جمهور اوباما در ماه می گذشته در مورد خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان طی دو سال آینده یک انکشاف نگران کننده بود و در تناقض با روایت مثبت امضای موافقتنامه امنیتی قرار دارد.
اما استیفن بدل، پژوهشگر سیاست دفاعی در شورای روابط خارجی ایالات متحده می گوید که توافقنامه امنیتی تنها تداوم حضور نظامیان امریکایی را در افغانستان برای دراز مدت امکان پذیر ساخته، اما ضمانت آن را نکرده است.
اگر توافقنامه امنیتی دو جانبه به امضا نمی رسید، امکان حضور نیروهای امریکایی پس از پایان امسال کاملا وجود نداشت. به نظرم حکومت امریکا تصمیم در مورد چگونگی حضور سربازان امریکایی پس از 2014 را با در نظر داشت وضعیت در عراق و سوریه بازنگری خواهد کرد.
این پژوهشگر امریکایی در این حال امکان باقی ماندن نیروهای امریکایی را در افغانستان پس از سال 2016 رد نمی کند. گروه طالبان اندکی پس از امضای موافقتنامه امنیتی میان مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر ایالات متحده در کابل مخالفت خود را با امضای این سند با انجام موجی از حملات انتحاری بر نظامیان افغان ابراز داشت. کارشناسان میگویند که خروج نیروهای امریکایی طی دو سال آینده از افغانستان ممکن شورشیان طالب را تشویق به ادامه جنگ کند. به گفته مایکل اوهنلن، هرچند به قدرت رسیدن دوباره طالبان دور از حقیقت است، اما خبر خروج زود هنگام امریکایان از افغانستان میتواند سبب تقویت صفوف طالبان گردد.
گروه طالبان به پیروان خود و سایر افغان‌ها خواهد گفت که ما نسبت به آمریکاییان دیرتر در افغانستان باقی می‌مانیم و زمانی که سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شدند، ما دوباره قدرت را در دست می‌گیریم.
از جانب دیگر، استیفن بدل می‌گوید که تعیین مهلت برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سبب می‌شود تا هر گونه تمایل طالبان به انجام مذاکرات جدی با حکومت افغانستان به تعویق بیفتد، چون به گفته او طالبان به این باورند که حکومت افغانستان پس از خروج سربازان آمریکایی سقوط خواهد کرد. ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق و افغانستان در سال‌های اخیر محبوبیت خود را در میان مردم آمریکا از دست داده است. اما تحلیلگران یکی از دلایل بروز تنش‌های فرقه‌ای و در نهایت ظهور گروه تندرو دولت اسلامی را در عراق، خروج نابهنگام نیروهای آمریکایی از آن کشور تلقی می‌کنند. گروهی که نه تنها یک تهدید منطقه‌ای بلکه جهان شمول پنداشته می‌شود. با آنکه بافت‌های قومی، اجتماعی و مذهبی افغانستان نسبت به عراق برای رشد یک گروه تندرو چون گروه دولت اسلامی کاملا متفاوت است، اما فعالیت‌های شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه سبب شده است تا شماری از قانونگذاران آمریکایی از ادامه حضور نظامی دراز مدت ایالات متحده در افغانستان حمایت کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
یک بار دیگر توجه شنوندگان عزیز را به اجمال اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌داریم. اولین جلسه مشترک کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور آن کشور و با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی شام سه شنبه در ارگ دایر گردید. در آن جلسه شورای وزیران موضوعات مهم امنیتی، اقتصادی و حقوقی به مورد بحث قرار گرفت. با آنکه تاکنون مسئولین تمام وزارتخانه‌ها و ریاست‌های ادارات دولتی در مقام سرپرست کار می‌کنند. شورشیان شیعه یمن کنترل یک شهر استراتژیک و بندری را در بحیره احمر چند ساعت پس از آن به تصرفشان درآوردند که رئیس جمهور آن کشور صدر اعظم جدید را در تلاش بر راضی ساختن شورشیان و آرام کردن نابسامانی سیاسی منصوب کرد. مقامات امنیتی تصرف شهر هدیدا را تایید کردند. یک انفجار قوی در منطقه مزدحم مرکز قاهره شام سه شنبه 12 زخمی به جا گذاشت. خبرگزاری رسمی مصر گزارش داد که انفجار هنگامی رخ داد که یک محکمه 7 تن از تندروان را به خاطر حملات دهشت افغانی به مرگ محکوم کرد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید وی عمیقاً در مورد شهر کوبانی نگران است. کوبانی شهر عمده سوریه است که جنگجویان کردی برای حفظ آن به سقوط به دست گروه دولت اسلامی در تلاشند. آقای اوباما با بیش از 20 فرمانده نظامی خارجی در یک میدان هوایی ایالات متحده در نزدیک واشنگتن سه شنبه ملاقات کرد تا جنگ علیه تندروان را مورد بحث قرار دهد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خواستار خروج همه نیروهای خارجی از شرق اوکراین گردید. آقای کری این مطلب را سه شنبه در پاریس پس از ملاقات با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه بیان کرد. آقای کری همچنان خواستار توقف جنگ بین سربازان اوکراینی و جدای طلبان تحت حمایه روسیه در نزدیک میدان هوایی دونسک شرق اوکراین گردید. و پارلمان اوکراین روز سه شنبه به وزیر دفاع جدید آن کشور رأی اعتماد داد و به این ترتیب چهارمین وزیر دفاع از زمان پیوستن کریمیا بر روسیه آغاز به کار کرد. وزیر دفاع قبلی پس از آن مجبور به کنارگیری شد که نیروهای اوکراینی در ماه آگوست در جریان نبرد با جدای طلبداران طرفدار روسیه در شرق آن کشور به شکست مواجه گردیدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، حال شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ نشرات دارد. همکاران ما در رادیو آزادی به اخبار و گزارشات تازه در خدمت شما خواهند بود. روز شما بخیر.